الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. یه تکمله‌ای راجع به واژه اهل که فراموش شد دیروز عرض کنم. در آیات مبارکات قرآن شریف همونطور که گفتیم اهل اطلاق بر زوجه و بر فرزند شده، همچنین از بعض آیات مبارکات ممکنه استفاده بشود که بر فراتر از این دوتا هم در قرآن شریف هست. در اون آیه شریفه که در موقع تشاجر بین از زوجین اونجا دستور داده که حکمن من اهلهی و حکمن من اهلها، خب که این حکمن من اهلهی ظهور نداره در این که اهل او یعنی همسرش، همسر که بهش کنه منازعه دارن با هم دیگه. این اهل قهرن شامل به اصل فهم و عرفی از این آیه شریفه این است که شامل عمو به خدمت خال و دایی عمو و به خدمت شما ارسالت که حتی بالاتر از اینا، اونایی که بعضی از اونایی که ارتباط سببی دارن، مثلا یه دامادی دارن خیلی فرض کنید در این امور آدم واردی هست و میتونه دخیل باشه، میتونه دخالت او مسئله رو حل بکنه، اینجا هم صادق است که از اهل اینا هست. پس بنابراین ممکنه کسی از این آیه شریفه استفاده کنه که حتما سعه دائره اهل به حسب استعمالات قرآنی حتی شامل محدوده بالاتری می شود، مانند پاره از اقوام نسبی و بلکه سببی که این هم گفته میشه از اهل باست. پسر عموش اهلش نیست، اگه او رو بفرستن مثلا آدم واردیه، پسر داییش مثلا، پسر عمشه مثلا فرض کنید، بلکه حتی اگر بنابراین که بگیم اطلاق این آیه شامل خانم ها هم میشه، حالا خانمی از اهل این و خانمی از اهل او که اینا مثلا واردن میتونن مسئله رو حل بکنن، شامل اونا هم شاید بشه. بله اهل باید صدق بکنه. حالا بله اگه تو عشیره هم مثلا باشه، ما بگیم کل عشیره هم مثلا اهل به اونها هم گفته میشود، بعید نیست گفته بشه. بله بله بله. و همچنین این پس این استعمال ما داریم که در فراتر از زوج یعنی همسر و فرزند در قرآن شریف هم شاهد داریم بر این که استعمال شده و در اینا هم هیچ قرینه خاص و ویژه‌ای وجود نداره که بگیم بله ممکنه مجاز باشه و اعتمادن بر قرینه، هیچ آیتی و نشانه‌ای و خصوصیتی فهمیده نمیشه که بگیم این قرینه اینجا وجود داره. ولی در بعض استعمالات ممکنه اهل به معنای دیگری هم استعمال شده باشه. در اون آیه شریفه که در قیامت شاید به این قریبه به این الفاظ و مضمون باشه، فاما من اوتی کتابه به یمینه فسوفه یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا. که در این آیه مبارکه برای کسانی که صالح هستند چند خصوصیت گفته شده و چند مژده به اونا داده شده. یکی اینکه اولا کتاب اونا به یمینشون داده میشه که این در قیامت علامت این است که این کارش آسانه، چون کسانی که به یسارشون داده میشود اونها مشکل دارن، این اولین مژده است که به یمین اونها داده میشه. بعد اینکه یحاسب حسابا یسیرا، اینها یک حساب مختصری با اونها انجام میشه، مداقه در حساب نمیشه نسبت به اون. سه اینکه و ینقلب الی اهله، این بر میگرده به اهلش، نگرش نمیدارن اون جایی، در یک جایی اینجوری نگرش نمیدارن، بر میگرده به اهلش. خود این که انسان برگرده به اهلش برای انسان خود این یه مزیتیست. بعدم مسرورا، چهارم هم اینه که برگه میگرده یک برگشت نیست که با شادمانی همراهه. حالا ممکن است به اهلش برگرده ولی با گریه و زاری و ناراحتی، اگرچه خود اون هم باز درش یک عنایتی است، اما اینکه ینقل و الی اهله مسرورا. حالا اینجا مفسرین فرمودن که این اهل در اینجا رو نمیشه معنا کرد، یعنی خاندانش. چرا؟ خب برای اینکه بسیاری از این افراد ممکن تمام خاندانشون از کفار باشه، این حالا اومده مستبصر شده مسلمان شده، اهلی نداره که به اونا برگرده. اون به اون اهل برگشتن نه تنها مجنرید، اونا که تو جهنم هم بخواد به اونا برگرده بعد این هم بشه جهنمی. پس بنابراین یا اهل صالحی ممکنه نداشته باشه، اونا اهلی که داره معاذ الله اگه مسلمان هم هستن ممکنه اونها آدمایی باشن که جهنمی هستن. پس این اهل یعنی چی؟ این اهل یعنی اهل دینش، اونایی که اهل دینشن، همکیشن با اونا و صالحن، اینا به اونا برمیگرده. بنابراین این اهل در اینجا به این معنی استعمال. خب حالا اجازه بدید من تمام کنم که انقل که خب اگه این جوریه، پس بنابراین اهل اگر معناش به این وسعته که اهل و اهل دین هم شامل می شود، پس او انفسکم و اهلیکم نارا دیگه این همه رو دیگه، پس اینی که ویژگی نداره او انفسکم و اهلیکم نارا یعنی همگان رو. جواب اینه که اونجا به قرینه ما داریم میگیم اهل، یعنی در اون آیش و ینقلب و الی اهلهی مسرورا، اونجا به همون قرینه گفته شده میفهمیم این اهل، چون مجازن اهل گفته میشه به اهل مذهب و اهل شهر و اهل مملکت، اینا هم اراده میشه. اگه اضافه بشه که خیلی روشنه، میگه اهل الاسلام، اهل یعنی همونطور که عبارت راغب بود، من یجمعه نسبون او سببون او نسبون او دینون او خدمتشون بلدون او کذا او کذا، اینا رو همه گفته میشه. حالا اینجا ولو اضافه نشده، به خودش اضافه شده است، اما روشن است که در اینجا به اون قرینه خارجیه میفهمیم. پس بنابراین یه اطلاقی، اطلاق حقیقی نیستش که بگیم هر جا اهل گفته میشه اینم اراده شده. اینجا به واسه قرینه میفهمیم این اهل یعنی این. و حتی اونجا ما عرض کردیم در اون آیه شریفه لعل جامع باشه، یعنی قلب والا اهله. حالا این اهل اهم است، از اهل خودش خاندان درست حسابی داره، خب به اونا برمیگرده. اگه اینا نداره به کسانی برمیگرده که از همکیش او هستن، اونا هم شیعه هستن و صالح هم، به اونا برمیگرده. یه معنی جامعی، نه خصوص همکیشان مقصود باشه، نه معنی جامع هست. یکی از معانی من لیس بن اهل هم همینه، یعنی از اهل دین تو نیست، این داخل در دین، از اهل تو نیست یعنی اهل دین تو نیست. بله اون اصلا از اونا در اونجا حاضر نیست، اصلا برگرده به اهلش کفارن، اونا حساب اونا در یک مذلت و بیچارگی هستن، این اصلا دلش نمیخواد با اونا بگه من اهل اینا هستم تو بخواد برگرده به اونا. بله اونا آره برش، اون آره برش که اونا چون با حساب و کتاب و اهل جهنم و اینا هستن به اونا برمیگرده. بله مؤمن کجا گفته مؤمن؟ تو اهل که نیفتاده مؤمن، که اهل داره، بالاخره برادرشه، پدرشه، مادرشه، عمهشه، خالشه. بله حالا این یک این به خدمت شما عرض شد که ظاهرا نسبت به هم است. ایشون میفرمان که از این شرطیت، یعنی ینقلب و الی اهلی مسرورا اگه اهلی داشته باشه، اگه نااهل هم هستش که خیلی خوب، اگه اهل ندارت هم که خیلی خوب. بله ولی ظاهر اینه که نه، این میخواد بگه همه اینا اینو دارن که به اهل برمیگردن، یعنی این در غربت نمیمانن، نه اینکه اگه نداشته، ولی اگر داشتن نه در غربت باقی میمونه، نه یعنی اینا در قربت باقی نمیمونن، تک و تنها نیستن، اینا ملحق به اون اهلشون میشن. حالا این اهل جامعه، حالا اهل اگه اهل خاندان و عشیره ای داره که اینا صالحن، خب به اونا برمیگرد. اگر نه همچین معاذ الله همچین عشیره و خاندانی نداره، به اهلش برمیگرد، این باز اهل دینه. این اهل اهل جامعه مقصود است، اهم از این که اهل بودن اونا به خاطر قرابت باشه یا به واسطه دین و دیانت و ملت و امثال ذالک بشه. خب مگر برای در جای خاص که همون صلوات بر محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. اونجا بله، اونجا تفسیر شده، بیان شده از طرف خود اهل بیت علیهم السلام که از این آل چی مقصوده. مطلق آل مقصود نیست که همه خاندان و همه عشیره ها، که ما بگیم بن العباس و بنی امیه و اینا هم بالاخره اینا ارتباط دارن دیگه، اینا پسر عمو اینا میشن، اونا هم شامل میشه. نه، آل گفته شده اینجا، این آل که میگیم یعنی همین این ائمه 12 به اضافه صدیقه طاهره سلام الله علیه. پس بنابراین اونجا خاصه شامل، اونجا تفسیر شده مقصوده از آل اینا هستن که به ما دستور داده شده که صلوات بر اونها بفرستیم در نماز و غیر نماز و امثال این. منافاتی نداره، اهل فی دنیا یعنی کسایی که همکیشش بودن در دنیا. آره، این قره این تایید میکنه فرمایش ایشون که اگر اینجور، البته سند اون روایت گمون کنم تمام نباشه. بله بله بله، همه براست میشه، اونم برای اقربا کسانی که اسم میبرن. بالاخره هدف ما این بود که عرض کنیم که در استعمالات قرآنی اینجور نیستش که به اون دوتایی که دیروز گفتیم منحصر باشه، در استعمالات قرآنی اعم از اونا هم گفته میشه. حالا این چند تا، یکی همین کلمه اهل، یکی کلمه ارحامه که صله ارحام واجب، قطع رحم حرامه، حدود و صغور اینا چه مقداره، اینا یه مقداری ابهام داره در کلمات فقها، ابهام داره حد و حدودش چه مقداره، که آیا هرچی خدمت شما ارسادت که از عمودین انسان هرچی جلو میره این شجره، اینا رحمه و باید نسبت به اونا وظایف ما داریم که صله کنیم و قطع رحم حرام است، یا یه محدوده خاصی داره. در باب رحم همینجور، در باب اهل و آل هم همینجوره که بالاخره این سیه او چه مقدار، چون ما بالاخره وظایفی نسبت به رحم داریم، نسبت به اهل داریم، این دایره این چه مقداره، این خودش بحث مهمی است. منتها این بحث ها متاسفانه علاما ینبغی در کلمات فقها ها بهش پرداخته نشده و نقاط ابهام هنوز فراوان داره. بله چرا صدق عرفی بکنیم؟ چرا ممکنه به تناسب حکم موضوع با هم تفاوت پیدا بکنه؟ اگه داشته باشه بله درست، اگر مثل اهل دیانت مثلا، ولی اهل شما ببینید اگه به شخص اضافه شد اهلی کم، اونجاها روشنه بله، اما صحبت زنه که اونجایی که به شخص اضافه میشه مثل اهل الرجل یا اهلی کم و امثال ذلک که به خود شخص اضافه شده، این مفادش چیه؟ اونجا که بله اهل المدینه روشنه، یعنی اهل این اهل قم، یعنی کسایی که در قم زندگی میکنن و هاکذا، اهل به خدمت شما ارسلت که طب، اهل فقه، خب اینا روشنه، یعنی کسایی که اشتغال به علم فقه دارن، کسی که اشتغال به اونجا روشنه اونا. نه اون اهل، ببینید به خدمت شما ارسلت که در عرف عرب و در عرف حتی فرس اینجوری هستش که گاهی اهل میگن تأهله تزوج، متأهل یعنی متزوج، این بله گاهی اهل به این معنا هستش که خصوص زوجه مخصوصا مثل اینجاها که میگه متأهلم، یعنی اهل دارم، خب همه امکش تو دارم، پدر مادر که داره، بعد بگه متأهلم، بگه عذبم، بگه آقا شما متأهلی، اینم یار متأهلم. نه، این اهل در اینجا به معنای زوجه است، نمیتونه. یا اینکه میگه که اهل بیت من، یا به اهل بیتت بگو، این حیا، این که نام مثلا همسر کسی برده نشه، بلوالان هم خود شخص که میخواد اخباری بده از همسرش یا دیگری که میخواد مطلبی رو بگه، اونجا میگه اهل بیت. این اهل بیت که میگه یعنی خصوص همسر، نه فرزندان، نه کسان دیگه. این اینا رو داریم البته. خب این بحث به خدمت شما عرض، جای این داره که حالا آقایون حسابی در هم رحم هم در کلمه اهل بیش از این، اینجا ما نیاز نداریم، نیاز مبرمی به این بحث نداریم، به خاطر اینکه گفتیم دلیل نداریم بر این، بر اینکه ضرب اینا نسبت به جایز باشه و امثال این. اما برای ابحاث دیگه که نیاز مبرم بهش هست، جای این است که شما بحث کنین آقایونی که رساله می نویسن میتونن این الفاظ این چنینی رو انتخاب بکنن، یکیش رحم است، یکیش اهل است و وطن است، اینا رو در موضوعش کار کنن که اینا در موضوع احکام فقهی کثیره واقع شده، خودش در حد میتونه یک رساله به خدمت شما سطح 4 باشه یا سطح 4 میتونه باشه، که همه اینا حدود ظهور اینا رو بر اساس موازین علمی و از راه‌های تشخیص مفاهیم اینا رو مشخص بکنن. این بحث خیلی خوبی است که خیلی به درد میخوره این، اگر چون درست در اینا کار نشده، این الفاظ الفاظی است که خیلی نیازمند به کار و تتبع فراوان هست در کتاب و سنت و استعمالات عرفیه.
استاد ببخشید، یعنی تا اینجا ثابت نشد که بتونیم یک امر معروف همگانی رو در عزائم اموری که نسبت
عزائم امور چرا؟
در اهل نسبت به
عزائم امور مال هم است. عزائم امور فرق نمیکنه. اگه عزائم امور شد اونجا که ما میدانیم شاره لا یرضا به تحقق هذا الفلفل خارج، اونجا بله، و این توقف داره بر زر درست و بر فرق، این زر و فرقی که گفتیم بعد دیگه هم نمیرسه، اینجا لام نقاشه ولا اشکاله در این که این جایزه در این موارد، در این موارد که میدونیم چون اون لا راضی نیست، پس بنابراین تجویز کرده این رو، وقتی به اون راضی نیست الا ایالم، پس این کار و اونم توقف بر این داره و اونم توقف بر این کار داره اونجا. البته اونجا خب هم بعدن ان شاء الله بحث بعدی که خواهد آمد، اونجا باید مراعات الاسهل فالاسهل و از خفیف به شدید رفتن رو بکنیم. چرا اینو میگیم؟ میگیم در جایی که عزائم شون فرموده عزائم امور اینو میاد بحث این، ما اینو اینجا دیگه بحث نمی کنیم، چون بحثش در فصل بعد که میگیم وظائف اخر غیر از امر معروف، وظائف اخری که ما در رابطه با آسین داریم، اونجا فصل جداگانه است که اینا رو برای اونجا گذاشتیم، اونجا بحث میکنیم. چرا بله، اگه عزائم اموری است که شارع لا یرضا به تحققی اصلا، بله البته اگه در جای حاکم در اختیار، خب احوط اینه که از حاکم اجازه بگیره دیگه، اگه حاکم نیست حالا بخواد تا اجازه بگیره، این عزیمه انجام شده این دیگه، حالا میبینه الان نعاز معاذ الله میخواد زنای محقق بشه، خب حالا بگه حالا با بریم اجازه بگیریم از حاکم، و همونجا با یک یه سیلی میدونه اینا رو هم جدا میکنه و این انجام نمیشه، یا با یک فرق یا با کاری اینجا باید انجام بده دیگه، این لا نقاشتی. خب از عناوینی که داشتیم که 15 عنوان ما ذکر کرده بودیم قبلا که چند تاشو بحث کردیم، یکی از تعلیم البدنی و الجسمی بود که از ضرب و الفرق و غیره ما که بالغ به جرح و فلان و اینا نبود. بعدی الامر المتقدم مع البلوغ الى ما ذکر، قتلا بحث کردیم، رسیدیم به عنوان سوم از اونایی که ما ترتیب داده بودیم، از تمریز و ما الیه، این که آیا در مرتبه اعمال قدرت برای امر به معروف و نهی از منکر میتواند از تمریز استفاده بکنه، اگه میبینه اون مراتب قبلی اثر نداره، اونا اثر نداره، اما برای اینکه این کار حرام انجام نده یه ویروسی وارد بدنش میکنه، یک مریضی وارد بدنش میکنه، میگه خب این مریض بشه دست از این برداره، میگه این کارو نکنی، اگه این کارو انجام بدی یا اگه این واجبو ترک بکنی من مریض خواهم کرد تو رو. یه دفعه دو دفعه مریضش میکنه این دیگه نمیصرفه، دست برمیداره با این مریضی ها. آیا این جایزه؟ التمریض جایز است یا جایز نیست؟ این عنوان التمریض من در هیچ کلامی از کلمات فقهای عظام ندیدم که این رو به عنوانهی طرح کرده باشه. منتهای عنوان دیگری وجود داره که مرحوم امام قدس سر رو در تحریر الوسیله عنوان کردن که ممکنه این رو مندرج تحت او بکنیم. ایشون در مسئله دو از همین مرتبه ثالثه اینجور فرموده، فرموده ان امکنه المنع بالحیلوله بینه و بین المنکر وجب الاقتصار علیها لو کان اقل محذورا من غیرها. این در مسئله دو. مسئله سه، لو توقفت الحیلوله، یعنی مانع بشه، حائل بشه بین اون شخص و حرامی که میخواد انجام بده، الا تصرف فی الفاعل او آلت فعله کما لو توقفت الا اخذ یده او ترده او تصرف فی کأسه الذی فیه الخمر او سکینه و نحو ذلک جاز بل وجب. توقف داره بر اخذ یده، دستشو بگیره، اون میخواد بلند شده بره مثلا به فلانی یه ضربه ای بزنه، یه کاری بکنه، دستشو میگیره نمیزنه، یا او ترده ای هلش بده به یه طرف که نگذاره این کارو انجام بده. اگه تصرف فی کأسه که حالا اینا بحثای بعدیه که نه، در اموالش تصرف، اون قبلیه در خودش داره تصرف میکنه، یک هلش میده، یا به خدمت شما عرض کردم که دستشو میگیره در خودش تصرف میکنه، یه وقت نه در اموالش تصرف میکنه، اون کاسه ای که درش خمره از دستش میگیره، اون چاقویی که دستشه و با اون چاقو میخواد یک کسی رو مجروح کنه از دستش میگیره. آیا اینجاها جایز هست؟ فرموده جازه بل وجب. خب ما ممکنه بگیم الان این لو توقفت الا تصرف فی الفاعل شامل تمریض هم میشه، تمریض هم یه تصرفی در فاعل دیگه، اگر نگیم انصراف داره عبارت، ولی ممکن است کسی بگوید این تصرف فی الفاعل شامل تمریض هم میشود. خب یه کاری میکنه، حالا یه چند روزی این زکام یا یه چند روزی سردرد بگیره یا یه چند روزی یه مریضی پیدا بکنه، حالا به یه بار اگه میشه یا به چند بار این باید تکرار بکنه، تا آیا این جایزه؟ بلکه واجبه به حسب ادله امر معروف و نهی از منکر، این میشود یا نه؟ بله، حالا ببینیم اینا، ایشون اینا رو در همون مرتبه ثالثه امر به معروف آورده، اینا رو ایشون، اینا مسائل تحت امر به معروف مرتبه ثالثه. نه این جداست، حالا خود ایشون هم در بحث مکاسب محرمه فرموده ما از ادله امر به معروف به خاطر غرضش میفهمیم دفع از منکرم واجب است، اونجا یه بحث دیگری میکنه، یعنی این دو تا بابا از هم دیگه جدا میکنه ایشون هم. خب نداره، شما حالا تمریض به هر دو معنا میشه، چون این باب چیز به هر دو معنا میاد، یکی این است که قیام بکنیم برای اینکه مرض او رو بین ببریم، یکی نه ایجاده، حالا شما بگو امراض یا هرچی، حالا من دیگه نمیدونم این فارسیشو میگیم، حالا شما عربی این که مناسبه که این معنا رو بفهمونه با شما. نه اون ضرب بود، ضرب در خود روایت عنوان ضرب وجود داشت، یک ببینید اینا رو ما جدا کردیم، شما نبودید، 15 عنوان داریم درست؟ که اینا از هم دیگه جدا کردیم. حالا این است که تمریزه، به واسه تمریز میخواد این کار رو انجام، این جایزه یا جایز نیست؟
تحت عنوان معالجه ببین.
بله؟
معالجه چی؟ جراحی داره،
میخواد دفع منکر
بکنه.
معالجه از گناه کردن. بله. خب اون دیگه عامه آخه، اون همه این مراتب میشه معالجه به اون معنی که شما میگیری، معنی عرفانی، ولی اون دیگه معنی عامه.
تصرف واجب
بگیم به شرطی که ضرری به او ضرر بدنی به او نشه.
ضرر بشه. چون داره گناه میکنه برای اینکه اون گناه رو انجام ندهد. خب این
دعای مریضش رو که ناتوان باشه از گناه کردن دیگه اولا
نه ناتوان نه لازم نیست حتما ناتوان بشه، اون تعجیز با یک عنوان آخری است. نه این میبینه که حالا وقتی کسی سیلی به کسی میزنه ناتوان که نمیشه که، ولی میبینه که نمیصرفه، درست محاسبه میکنه میگه عجب من از این سیلی بخوریم ما انجام نمیدیم اون کارو، اون ضرب هم همینجوره، اونو که ناتوان نمیکنه، حالا تعجیز هم همینجوره. این نسبت به ضرب خیلی پوسکلافته، میگه حال بزنن بعضی اصلا. ما درس یک استادی قدس سر رو که اخیرا به رحمت خدا رفته میرفتیم قوانین خدمت ایشون میخوندیم، ایشون دعوش این بود که مطلب که میگفت یک مشت محکم به این طرفی میزدی مشت محکم به این طرفی میزدی. و بعضی ها که میخواستم بگم ما خیلی به خدمت شما ارسفت که جسم قویی داریم و جای خوردن داریم، مخصوصا میرفتن این ور اون ور میشستن، حالا یه آدمی هم میگه حالا بزنن به ما، اما حاضر مریض بشه، مریضی غیر از اینه که حالا یه مشتی بهش میزنی یه سیدی بهش میزنی. بله بله نمیدونم ایشون مطلب که میخواست بگه دیگه در حال چی قرار میگرفت، رسمشون بر این بود، از اساتید معروف بود، ما قوانین میرفتیم خدمتشون همینجور بود، محکم یکی به این میزد یکی به این میزد. خدمت شما عرض شد که بله عرض بکنم به این که از ادله مطالبی که راجع به ضرب مولم و غیر مولم و همه اونا گفته شد، از همه اون مطالب روشن شد که این هم ما تلیلی به تجویز این نداریم الا در عزائم امور که امر متوقف بر تمریض باشه. اون مثلا میخواد یه آدمی رو بکشه، یک فتنهی در اسلام ایجاد بکنه، از عزائم امور، این فقط ما میبینیم راه حلش در این است که اونو مریض کنیم، اون میشه عزائم امور بمون. اما اگر نه، کارای گناهان غیر عزائم امور ایناست، آیا در این موارد میتونیم شارع به ما اجازه داده است؟ اگر بخوایم به ادله اطلاقات ادله امر معروف و نهی از منکر تمسک کنیم، مرو بالمعروف و نهی عن المنکر، به اونها بخوایم تمسک کنیم، خب همونطور که در باب ضرب و اینا گفتیم قطعا معنای عرفی و لغوی امر و نهی شامل ضرب و امثال ذلک نمیشه، به اینا نمیتونیم گفت امر و نهی، این شامل این نمیشه، مگر اینکه شما بیاید به فرمایش صاحب جواهر قدس سره رو بگید ما از مجموع ادله کشف میکنیم که این معنای لغوی و عرفی مراد اشاره نیست، حالا اما به اینکه یک حقیقت شرعیه داره که یک احتمال، یا به اینکه بگیم اگر حقیقت شرعیه هم ندارد مراد این است، بدون اینکه حقیقت شرعیه شده باشه مراد اشاره عبارت است از مطلق وادار کردن شخص، حمل الشخص علی ترک المنکر و فعل الواجب، که ایشون فرمودن امر و نهی در مرو بالمعروف و نهی عن المنکر به قرینه سایر روایات و ادله معناش اون امر و نهی عرفی و لغوی نیست. از اینا کشف میکنیم که معنا حمل الشخص علی فعل الواجبات و ترک المحرمات، حمل وادار کردن، حالا این وادار کردن به اگه سبب امکان، یکی از سبباش هم چیه؟ تمریض. اینم بحث‌های مفصل کردیم که خلاصش این شد که همچین دلیلی نداریم به این معنا، که یعنی اصل مطلب از صاحب جواب پذیرفتیم که خصوص واژه افعل و لا تفعل اینجا مراد نیست، بلکه اگه به نصیحت هم باشه، نصیحت که کسی میکنه اینا نمیگن امر ابو و نهاهو، ولی این مشمول ادله امر معروف و نهی از منکر از مجموع ادله که بررسی کردیم میشون. اما سعه دائره این حمل و این اراده حتی به این باشد که جرح کنه، بشکنه یا اونو مریض کنه و امثال ذلک، آیا اون ادله قرینه میشود که این استعمال مجازی شده است و یا اینکه اراده این معنای وسیع شده است که حتی شامل اونا هم بشود، یا نه در حد مثل نصیحت و امثال ذلک هم اراده شده. ما دلیلی پیدا نکردیم که جازم بشیم که از ادله امر معروف و نهی از منکر، مرو بالمعروف و نهی عن المنکر، این معنای وسیع حتی شامل مثل تمریض یا بعدن خواهیم گفت مثل حبس یا مثل تصرفات مالی در اموال او که بعدن خواهد اومد که حالا اینجا میگیم که دیگه تکرار نخواهیم بکنیم، این دلیلی برای این توسعه پیدا نکردیم، اگرچه فرمایش صاحب جواهر را اجمالا قبول کردیم درسته، اما حدودش برای ما روشن نیست و قرینه برای این مطلب پیدا نکردیم. بله؟ نه دلیل مطلقا بر اینا هیچ کدوم بر اینا دلیل نداره. نه مطلقه لو توقفه برای هر کس هیلوله مطلقا ایشون فرمود. پس بنابراین به خود اطلاقات ادله امر به معروف و نهی از منکر نمیتونیم تمسک. اگر به اون ادله مسببیه که رو عناوین مسببیه برده بود رو اون روایات بخوایم تمسک کنیم که عنوان تغییر بود، عنوان تعدیب بود، عنوان تبدیل بود، عنوان تعزیل بود که همه این عناوین رو آوردیم، عناوین متوفره و فراوانی بود، همه اونا اون جوابایی که قبلا در ضرب و اینا دادیم نسبت به اونها هم اینجا هم اون جوابا وجود داره که خب بعضیاش از نظر سند اشکال داشت، بعضیاش هم از نظر دلالت اشکال داشت، بعضیاش هم گفتیم خب این عناوین اگر ثابت بشود عناوین مسببیه است و در عناوین مسببیه گفتیم نسبت به سبب اطلاق نداره، یعنی از راه مشروع. پس تمسج به اونها برای اینکه بگیم تمریض و ماشابه ذلک از اموری که بعد میگیم میتونه مستند واقع بشود، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل خواهد. اگر بخوایم روایاتی تمسک کنیم که خود این عناوین رو موضوع قرار داده، بگیم آقا ما کار نداریم که این مصداق امر معروف میشه یا نمیشه، این یه وظیفه اشاره به عهده ما گذاشته، گفته بزن، گفته فلان کارو انجام بده در مقابل آسیب، حالا میخواد عنوان امر معروف نهی از منکر صادق باشه یا نباشه، این یک واجبی است خودش در شریعت که در مقابل گناهکار، مثل همون روایتی که فرمود امرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم ان نلاقی مثلا اهل المعاصی به وجوه مکفهر، حضرت فرمود با اینا که برخورد میکنید اخواتون تو هم بکشید. این ممکنه یه دستوری باشه برای اینکه از باب امر معروف هم نیست، از باب این است که اینا بالاخره تو جامعه ببینن هر کی بهشون برخورد میکنه پیامبر دستور داده اخواتون تو هم بکن، تا اینکه اینا حس کنن که از نظر تو جامعه این چنینی هستن، کم کم تصمیمشون عوض بشه. این یه کاری است، یه تدبیری است که اندیشه شده است. بله؟ نه امرو نهی نمی کنه، میگه شما بله الان احتمال تأثیر هم نمیدید، اما دستور داد هر حکمتی، حالا شما هر حکمتی باید بگیم، ما این گفتیم این از امر به معروف نهی از منکر نیست، اشکالات دیگه. پس بنابراین در این موارد میخوایم چی عرض بکنیم که ممکنه. خب در مورد ضرب و اینا یک پاره ادله هایی داشتیم که اونا رو بررسی کردیم، البته اینجا تو پرانتز عرض کنم دو تا روایت دیگه در مورد ضرب نساء وجود داره که یکی از دوستان به دیشب آورده بودن تو مستدرک الوسائل، من به چشمم نخورده بود چون من به این وسط این مستدرکی که در ذیل وسائل و شیعه هست نگاه کردم، اونجا به چشم من نخورده بود، اونم وجود داره که البته اونا همش از اشعثیات و اینا هست و جعفریاته که از نظر سند اشکال کردیم علاوه بر اشکالات دیگری که وجود داره. حالا اون هم آقایونی که جزوه هاشون هست اونم توی جزوه هاشون بیارن که تکمیل بشه، یعنی این روایات در اونجا آورده شده باشه. خب ما راجب ضرب داریم، اما راجب این عنوان تمریض اصلا روایتی بر نخوردیم در ادله شرعیه، به همچین مطلبی بر نخوردیم که بخوایم بگیم که خودش هم مورد امر شارعه و درخواست شارعه. بنابراین نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که از ما برای تجویز تمریض دلیلی نداریم. وقتی دلیلی نداشتیم ادله حرمت ایذاء امامن، تمریض ظلم به مؤمن و امثال ذلک، همه اونا حاکمه، مخصصی هم وجود نداره براش، بنابراین نمیتونیم بگیم که این جایز است. حالا آیا از حاکم به مؤنث و حاکم میتواند این کار رو بکند در غیر عزائم امور؟ این البته مربوط میشه به وظایف و اختیارات حاکم، باید در اونجا بحث بشه. برای همگان مسلم نمیتونیم بگیم که جایز است، حتی مع اذن الحاکم. ما دلیلی نداریم که حتی مع اذن الحاکم و حاکم اینجا میتونه به دیگری اذن بدهد از باب خودش، مردم بگه بله مردم این کارو بکنید. البته حالا این حدود و سغورش توقف داره برای اینکه ما در بحث اختیارات حاکم و وظایف حاکم ازش بحث بکنیم ان شاء الله. خب دیگه حالا وقت گذشته، ان شاء الله تتمه الکلام برای فردا بسنده.